نه در واقع میشه گفتش که اینو به عنوان اولویت دوم میدونم، چون اولویت اول این هستش که تعریف جدیدی که از اقتصاد ارائه شده، اقتصاد هنر شفاف اندیشیدن هستش. یکی از مشکلاتی که ما تو کشور داریم این که باید آمارها واقعی باشه و حقیقتها را قبول کنیم، بر اساس حقیقتها زیربنای اقتصادی را بنا کنیم و بر اساس زیربناهای اقتصادی بتونیم اون سیستمی را که میخواییم پیاده کنیم. اقتصاد هیچ وقت دستورپذیر نیست. اقتصاد با واقعیتها چنار میاد و واقعیتها بر روی اون تاثیر میذاره و اون تاثیرپذیریش را کاملا در مؤلفه ها در جامعه نشون میده. اول باید ما شرایط و مؤلفه ها رو شفاف بکنیم، آمارها رو واقعی بکنیم و بر اساس اون خب میخواییم چیکار کنیم؟ اقتصاد اسلامی رو پیاده کنیم. اقتصاد اسلامی یه سری پایه های اساسی داره، در رابطه با بانکداری اسلامی هستش، در رابطه با عرضه و تقاضا هستش، در مورد سیستم خمس و زکات هستش، مادیات هستش. همه اینها رو بر اساس اون سیستم طراحی بکنیم و بعد چیکار بکنیم؟ در اجرا سازی اون هم کوشا باشیم و تخصص و تعهد هر دوش با هم و در مدیران اقتصادی کشور جایگزین بشه. و در اولویت دوم هم در بعضی مواقع اون پیاده سازی سیستم ها، اگر مشکلی پیدا کردیم بتونیم با همکاری حوزه بتونیم اون سیستم ها رو با تکنولوژی روز در کشور اجرا کنیم. من نظر شخصیم این هست.
خانم دکتر، در واقع خب به عنوان اولویت دوم این دلیل رو قرار دادید. خب اولویت در واقع میشه گفتش که ما خب از این قضیه داریم رنج میبریم که حوزه در واقع ساز خودش رو میزنه و دانشگاه هم یک ساز دیگر رو میزنه، با توجه به اینکه خب رهبر انقلاب هم بحث وحدت بین حوزه و دانشگاه رو مطرح کردن. آیا پژوهش های ما، چه پژوهش های دانشگاهی چه پژوهش های حوزوی، پژوهش های کاربردی هستن تو این حوزه، آیا منطبق با نیازها و شرایط و زمانه روز هست یا نه؟
من نظرم این هستش که در شرایط فعلی ما پژوهشامون همه به صورت جزیره‌ای هستش. مثلا حوزه یه سری پژوهش های خودش انجام میده، دانشگاه یه سری پژوهش های خودش رو انجام میده و این مجاری باید همه به یک نقطه ختم بشه. ختم این نقطه ها این هستش که بتونه همه اینها در یک جا تجمیع بشه و با حقیقت‌های جامعه در کنار هم دیگه بتونه یک خروجی اجرایی داشته باشه. رهبر معظم انقلاب مرتب تاکید می‌کنن که زمانی یک سیاست درست هستش که خروجی اون در جامعه مشهود باشه، یعنی اجرای اون عملیاتی شده باشه. ما اگر هی تعریف و تمجید بکنیم، هی از یه سری از آمارها صحبت بکنیم، اما خروجیش در جامعه که آسایش و رفاه مردم هستش حاصل نشه، کار ما بی نتیجه.
خانم دکتر، الان خب ما خروجیش رو به نوعی میشه گفت، حضرت علی هم اشاره کردید، مشاهده نمی کنیم خب در جامعه. آیا این عدم مشاهده خروجی، نبوده یک خروجی مثبت، ریشه در این داره که ما خود اقتصاد اسلامی هنوز باور نداریم؟ مثلا دانشگاهیان ما بالفرض خیلی به فرهنگ و اقتصاد بازار لیبرال خیلی بیشتر باور دارن تا اقتصاد اسلامی و بعضا هم بعضی جا متاسفانه به سخره میگیرن اقتصاد اسلامی رو. آیا این عدم خودباوری است؟
نه، نظر من اینه که اقتصاد اسلامی مخصوصا در قرن 21 باید با تکنولوژی های روز جلو بره. مثلا نوعی یکی از موارد مثلا در کشورهای توسعه یافته که تکنولوژی در اون کاملا در بخش بانکداری و اقتصادشون نمایان شده، یکی از مؤلفه ها مثلا مالیات هستش یا نرخ بهره هستش. موقعی که سیستم کامل شفاف باشه، مردم اعتماد کامل به سیستم داشته باشن، قاعدتا همه اون مؤلف هایی که ما مد نظرمون هستش نرخ بهره کاهش پیدا بکنه، نرخ مالیات مثلا منصفانه باشه، بعد به اخشار آسیب پذیر حتما مثلا توجه بشه. همه اینها نشان از چی هستش؟ این هست، یعنی خب یکی از هدف های اقتصاد اسلامی هم همینه دیگه. پس ما باید اول زیرساخت ها رو درست بکنیم. کشور ما در حال گذار هستش، کشور در حال توسعه هستیم، فراز و نشیبمون خیلی بالاست. اما من باز هم تاکید میکنم تا زمانی که ما در واقع شفافیت آمارها رو نداشته باشیم، شفافیت اطلاعات رو نداشته باشیم و حقیقت ها و واقعیت ها رو کنار این آمارها نپذیریم، هیچ وقت هیچ سیستمی رو به طور صحیح نمیتونیم اجرا کنیم، حتی همین دموکراسی لیبرال.
خانم دکتر، الان در واقع با منتقدان اقتصادی صحبت میکنیم، مثلا بر این باورن که خب اسلام 1400 سال پیش مثلا اومده فقط در مورد زکات، در مورد بهره حرف زده، یا در مورد یعنی خب در اون موقع رمز ارزها نبوده، اون موقع مثلا قانون تامین اجتماعی نبوده، بیمه نبوده، بورس نبوده، اینها نبوده، خب اوراق بهادار نبوده، به خاطر همین میگه در واقع به این باورن که خب اسلام پس نمیتونه تو این قضیه حرفی برای گفتن داشته باشه. این ادعا رو میتونیم، خب لازمه اینه که خب یک مقداری به روز رسانی بشه اسلام، یعنی در واقع اقتصاد اسلامی، مفاهیم اقتصادی به روز رسانی بشه. آیا این بسترها و این اقتصاد اسلامی ظرفیت هاشو داره که بخواد خودش رو به روز کنه در واقع در برابر این تغییرات مدام اقتصادی؟
مثلا خب دارم میگم تکنولوژی رو به کار بگیریم. خود حضرت علی حدیثی دارن که فرزندان خودتون رو با زمان روز بزرگ کنید، اینطور نیست؟
بله بله بله.
ما چطور تو علم پزشکی قوانین مرتب به روز میکنیم؟ بعد آیا نمیتونیم تو اقتصاد به روز کنیم؟
خانم متاسفانه یه سری مقاومت ها داره صورت میده برای این بروزستانی ها.
من به راحتی میتونه اتفاق بیفته، چرا نمیتونه اتفاق بیفته؟ من نظر شخصی اینه که خب ما یه سری کشورهای اسلامی داره مثل اندونزی، مثل مالزی که رتبه‌های خیلی خوبی در اقتصاد دارن، حتی در اقتصاد جهانی، حتی در مثلا درآمد سرانه توی جی ام پی، همه اینها رو دارن. مگه کشورهای اسلامی مثل امارات، قطر، مگه اینا کشورهای اسلامی نیستن؟ اما تونستن جایگاه خودشون در تجارت جهانی پیدا کنن. به نظر من باید حتما تخصص سرلوحه قرار بگیره و در کنار تخصص از افراد متعهد هم استفاده بشه و این پل ارتباطی ایجاد بشه و انشاءالله بتونیم این ارتباط رو برقرار کنیم. مثلا توی بخش پزشکی میشه پزشکان یه تکنولوژی جدیدی میاد، در مورد اون تکنولوژی تمام موارد رو با قول چیز با تخصص خودشون و شرایط اجرایی اون در کشور ایجاد میکنن، احکامش هم چیکار میکنن؟ با حوزه و علمیه، مثلا حوزه علمیه هماهنگ میکنن، احکام شرعیش هم بیان میکنن و به راحتی اجرا میشه. آیا نمیشه تو اقتصاد چه این کار کرد؟ چرا میشه، اما به شرط اینکه همه اون مؤلفه ها در کنار هم قرار بگیره و هیچ وقت اینها با هم استکاس نداشته باشن، در کنار هم باشن.
خانمش بعضی خب در واقع میگن که هر تغییر و در واقع مترادف یا هم ردیف بدعت میدونن در اقتصاد، در واقع در این میخوان یه مفاهیم رو تغییر بدن، میخوان بروزرسانی انجام بدن. این نگاه ها، نگاه بسته و نگاه های میشه گفتش که قدیمی، آسیب میزنه به بحث اقتصاد.
نه ببین، نگاه قدیمی نگیم، بگیم که تخصص رو باید بروز بکنیم. شما موقع که یه مشکل جسمی براتون پیش میاد، مثلا یه مشکل بینایی براتون پیش میاد، آیا پیش مثلا دکتر متخصص کلیه میری یا پیش متخصص چشم میری؟ قاعدتا پیش متخصص چشم میریم دیگه. و تو این موارد هم تو حوزه و تو بخش اقتصاد ما تخصصگرایی رو نمایان کنیم و هم در دانشگاه با شفافیت آمار